آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
همراهان رادیو فردا روز بخیر. ساعت 10 صبح در تهران، 7:30 در اینجا پراگ اروپای مرکزی. فهیم خضری هستم همراه شما با این بخش خبری، که البته پیشتر از خبر قرار هست به کارهای ویژه که همکارانم براتون آماده کردن بپردازیم، گفتگو و گزارش ویژه. نخست از همکارم ژان خاکسات میشنویم که با فرح پهلوی، همسر پادشاه سابق ایران، گفتگو کرده به مناسبت روز پنجم مرداد ماه، 30 سالگرد درگذشت محمد رضا پهلوی.
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
شهبانو فرح بهلوی، سپاسگزاریم که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت کردید.
درود بر شما آقای خاکزاد و درود بر هم میهنان عزیز.
شهبانو، 27 ماه ژوئیه برابر با 5 ماه مرداد، 30 سال در گذشته محمد رضا شاه پهلوی، پادشاه فقید ایران. شهبانو، در نخستین سوال از شما میپرسم، گفته شده که پادشاه ایران از بیماری که دچار اون شده بودند بیخبر بودند و این بیماری از ایشون پنهان نگه داشته شده بود، این مسئله درسته؟
بیماری علازد همونطور که گفته شده و در کتابم هم نوشتم، سرطان سیستم لنفاوی بوده. از اینی که به ایشون بعضی وقتا کلمه سرطان رو نگفتن درسته، ولی ایشون کاملا اطلاع داشتن از بیماریشون و بزرگترین سندش اینه که در خاطراتی که آقای پروفسور جورج فلاندران که یکی از پزشکان ایشان بود، در خاطراتش نوشته بود که علازد از ایشون پرسیده بودن آیا 2 سال به من میدی تا اینی که مثلا پسرم به سنی برسه که من بتونم کنارگیری کنم و پسرم به پادشاهی برسه و من بتونم کارهایی که شروع کردم تمام کنم. این خودش دلیل این است که ایشون میدونستن که بیماری دارن. به هر صورت چیزی که نمیشه فکر کرد که ایشون نبودن، هوش و ذکاوت زیادی داشتن و موقعی که این دکترها میامدن معالجاتی که میشد، معلومه که میدونستن چی هست. و شاید اگه بعضی از دکترها دکتر ایرانیشون این رو گفته بود، به دلیل یه مقدار سنت های مملکت ماست در اون موقع که مثلا بیماری های سخت و به افراد نگن که ناراحت بشن. من یادم خودم با دکترها که صحبت کردم گفتم که نمیشه از ایشون قائم کردیم موضوع رو، به 2 دلیل، هم یک دلیل انسانی هم دلیل مملکتی. دلیل انسانی اینه که الان ایشون برصد قوی هستن، سلامت هستن، خیلی راحت تر میتونن قبول کنن که یک بیماری رو بهشون بگیم. بعد ثانیا اصلا مهمتر پادشاه مملکتی هستن و باید تصمیماتی بگیرن. خود من یادم میاد که موقعی که من 9 ساله بودم و پدرم از دست دادم، مادرم به من نگفت پدرم فوت کرده. خب در اون موقع اینطوری بود، در صورتی که امروز به بچه‌ها میگن حتما موقعی که پدرشون یا مادرشون به خاک سپرده میشه، بس بچه‌ها ببینن که قبول کنن مرگ پدر یا مادر رو.
شهبانو، چه زمانی پادشاه ایران متوجه شدن که به بیماری سرطان مبتلا شدن؟
برصد از همون موقعی که دکترای فرانسوی آمدن. البته خود من در سال خارجی 1977 به من گفتن، قبلا نمیدونستم. ولی میدونید موقعی که دکترها آمدن و دکتر خون هستن و دکتر متخصص سرطان، بزرگتر پروفسور فرانسوی ژان برنار میاد به ایران، ایشون خب میدونن موقعی که امتحان میکنن میگن گلوبول خونتون بالاست پایینه، میدونن که گرفتاریشون چی هست. من فکر میکنم از همون اول که این دکترها آمدن ایشون میدونستن. یه چیزی رو میخواستم اینجا اضافه کنم، برای اینکه شنیدم یکی از افرادی که خیلی هم نزدیک به ایشون بودند، در یه جایی گفته بودند اونهایی که خبر داشتن از بیماری پادشاه و نگفتند خیانت کردند. و من میخواستم اینجا بگم که خیانت موقعی هست که موقعی که یک پادشاهی یه مطلبی رو نمیخواد که به عموم گفته بشه، آدم فاش کنه، اون موقع خیانته. وگرنه موقعی که ایشون نمیخوان که بگن به عموم که بیماری دارن، که خب ما هم نباید بگیم. و این رو میخواستم اضافه کنم که اونهایی که این فکر فکر میکنن یا این حرفو میزنن، فکر میکنن که اگر الازت در اون موقع گفته بودن بیمارن، اونهایی که دشمنی با ایشون داشتن در داخل و خارج دلسوز بودن و نمیکردن این کارو. معلومه که ادامه میدادن کارشون و دشمنی هاشون.
شهبانو، میپردازیم به دوره دیگری از زندگی شما و پادشاه ایران، خروج شما از کشور. شما از ایران خارج شدید، کشورهای زیادی که رهبرانشون خودشون رو دوستان پادشاه ایران و شما معرفی میکردند، برای ورود پادشاه و همینطور شما و اقامت شما در اون کشورها مشکل آفریدند. واکنش پادشاه به این نوع برخورد دوستان چه بود و این مسئله جنبه سیاسی داشت؟ این رهبران کشورها سودی رو در استقرار جمهوری اسلامی در ایران میدیدند؟
ببینید، در زندگی من سعی کردم، همینم به هموطنانم میگم، سعی میکنم که روزهای تلخ و فراموش کنم و در گذشته زندگی نکنم و امروز زندگی کنم با امید به آینده. همین نیست پیغامی هم که به هم میهنانم دارم، ولی خب برسات اینها جزء تاریخ هست و روزی که خارج شدیم از ایران هیچ وقت فراموش نمیکنم اشک پادشاه و اون فرودگاه سرد و خالی و در تیاره که بودیم همیشه فکر که آیا این برای همیشه است یا باز خواهند گشت. خود اول به مصر رفتیم که رئیس جمهور سادات ما رو پذیرفتن، هنوز دگرگونی ایران نشده بود و با محبت ما رو پذیرفتند و بعد از اونجا به مراکش رفتیم. همینطور پادشاه مراکش مرحوم ملک حسن ما رو با واقعا مهربانی و دوستی پذیرفتن. چیزها تغییر کرد موقعی که 22 بهمن 1357 این دگرگونی اتفاق افتاد و من هیچ وقت یادم نمیره که در شهر مراکش بودیم و موقعی که دائما خب رادیو روشن بود و دنبال میکردیم اخبار رو، این اتفاق افتاد و بعد دیگه شروع شد واقعا ندونستن کجا بریم، کجا به ما اجازه میدن. و باید بگم که الحضرت واقعا خودشونو بالای تمام دروغ‌ها و خیانت‌ها و پستی‌ها نگه داشته بودن. تنها دغدغه ایشون ایران و ایرانی بود و هیچ وقت گله نکردن. من فکر میکنم به عنوان یک سیاستمدار میدونستند که این افراد، این سیاستمداران، برصد به دنبال منافع خودشون هستن، منافع سیاسی و اقتصادی. و موقعی که یک رژیم دیگه‌ای در این مملکتی هست، سعی میکنن که روابطشون رو با اون مملکت درست کنن، ولی خب رفتار غیر انسانی که داشتن واقعا وحشتناک بود و دروغ‌ها و مطبوعات که دیگه هر چیزی رو مینوشتن که سالها من فکر میکردم که خب اگر همه شما دلسوز حقوق بشر بودین در ایران، بعد از اینکه سالها اتفاقات فجیعی که در ایران افتاد، چطور هیچ کسی دیگه از حقوق بشر صحبت نکرد؟ چون شاه که رفت، مثل که ایرانی دیگه حقوق نداشت که از حقوق بشرش صحبت کنن. در اینجا میخواستم بگم که واقعا بعد از همه این سالها، بعد از همه این اتفاقاتی که در ایران افتاد، میگم یک مخلوطی بود از یه مقدار نارضایتی‌های داخلی، کمبودهای داخلی و تمام گروه‌هایی که مخالف بودن با پادشاهی، که تمرین گریلایی اینور اونور می‌دیدن و اعتقادات ایدئولوژی‌های سیاسی مختلف داشتن. جنگ سرد بود، کمونیست‌ها بودن، شوروی بود، همه اینا دست به دست هم داد و با یک مقدار فشار خارجی که برای من الان دیگه روشن شده، چون خودشون دارن توی کتاب ها می نویسن. من فکر میکنم اون نارضایتی ها برای خیلی هم فکر میکنن که همچین دگرگونی و انقلابی لازم نداشت. و من واقعا خیلی از سران جمهوری اسلامی رو فرزندان ناسپاس همین سیاست های 30 سال پیش بعضی از ممالکی که امروز آقایون هی میگن مرگ بر این مرگ بر اون، به دلیل این که به هر صورت خیلی واضحه که این سیاست های خارجی اون موقع در این انقلاب اسلامی دست داشتن.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
چهپانو، باز برمیگردیم به خاطره ای در 30 سال گذشته. پاناما، شما و پادشاه به پاناما رفتید. در اون زمان مقام های جمهوری اسلامی ایران از جمله آقای صادق قورزاده اعلام کردن که قراری پادشاه ایران رو به ایران تحویل بدن. این ماجرا درست بود و اگر درست بود چگونه شما مطلع شدید و توانستید که از پاناما خارج بشید؟
بله، این مطلب درست بود، برای اینکه متاسفانه با گرانگیری در سفارت آمریکا که ما از نیویورک دیگه میبایست خارج بشیم، از آمریکا خارج بشیم و تنها مملکتی که به ما اجازه اقامت داد پاناما بود، که بعد از نیویورک رفتیم تکساس، از اونجا به پاناما. بعد این موضوع پیش آمد و البته خیلی مسئله دیگه طولانی تر. و بعد که این شد، خانم سادات به من زنگ زدن که اگه بخواین میتونید بیاین به مصر، که مسئله دیگه هم هست که اون موقع یادم دولت آمریکا دو نفر رو فرستاده بود که با علیزاده صحبت کنن و ایشون بمونن و نرن به مصر، که من در اون جلسه حاضر بودم و خب اصرار داشتیم که تر کنیم، برای که بعضی از دوستان و روزنامه نویسان به ما زنگ می زدن که بهتر اون مملکت رو تر کنید. بعد که مصر قبول کرد که ما به اونجا بریم، قرار بود که یک تیاره بفرستن، ولی آخرین دقیقه آمریکایی‌ها گفتن نه، تیاره مصری نیاد، ما خودمون یک تیاره در اختیارتون میذاریم. و بعد داستان این شد که موقعی که پرواز کردیم در جزیره اسور تیاره فرود آمد و چندین ساعت اونجا منتظر بودیم و خیلی تعجب کردیم که چطور. که یادم میاد که من که بعد از چند سال وزیر خارجه پرتغال رو دیدم، اون به من گفتش که موقعی که تیاره اونجا چندین ساعت موند، ما ازشون از مقامات آمریکایی پرسیدیم که به چه دلیل این تیاره در اونجا مونده. گفتن ما نمیتونیم به شما بگیم. و حتی روز بعدش سفیرشون در واشنگتن رفته بود، از وزارت خارجه آمریکا پرسیده بود، اونا باز جواب نداده بودن. و اینجا میخوام این مسئله رو بگم که درسته که گویا پرزیدنت کارتر تلفن زده بود به اشرف قربال که اون موقع سفیر مصر بود در واشنگتن، سالها سفیر مصر بود، گفته بود من چندین بار به پرزیدنت سادات زنگ زدم ولی جوابمو نمیده، میدونم چرا جوابمو نمیده، برای اینکه من میخواستم بهش بگم که اجازه نده که پادشاه ایران به مصر بیاد، برای اینکه ممکنه به ضرر مصر و صحبت‌های صلح عرب و اسرائیل بشه. که هر صورت این تیاره آمریکایی در عصر چندین ساعت موند، که بعد خب خیلی نگران کننده بود، علازت هم تب داشتن و تیاره سرد می شود. البته اونجا یه عده از مقامات محلی آمدن و خیلی با احترام با علازت. بعد که رسیدیم در قاهره، مد سلینجر روزنامه نویس اون در کتابش نوشت که اون موقع همیلتون جوردن شاید کارتر هم نمی دونسته با آقای قدس‌زاده تماس گرفته بود، که قدس‌زاده گفته بود اگه پادشاه ایران رو برگردونین به پاناما، ما گروگانها رو آزاد میکنیم یا میدیم دست دولت. و ایشون آقای قدس‌زاده نتونسته بوده، چون زمان نوروز بود و تعطیل، نتونسته بود که اون شورای انقلاب رو جمع کنه که تصمیم بگیرن. و گویا اشتباه کرده بود آقای قدس‌زاده از لحاظ اختلاف ساعت بین پاناما و ایران، و گفته بود که پادشاه رو پس فرستادن. بعد دیگه به هم خورد برنامه‌شون که ما به مصر رسیدیم.
شهبانو، شما از انور سادات رئیس جمهوری فقید مصر یاد کردید که به پادشاه و به شما اجازه دادن که به خاک مصر قدم بگذارید. انور سادات این کار رو برای دوستی و معرفت انجام داد یا منافع سیاسی هم پشت این ماجرا بوده؟ دوستی بود یا منافع سیاسی؟
کاملا دوستی بود و کلمه خوب خودتون گفتید، معرفت انسانی و انسانیت. برای که هیچ منفعتی نداشت در اون موقع که جمهوری اسلامی سر و کار هست برای مصر که پادشاه ایران در اونجا بره. و هم مردم مصر هم خود رئیس جمهور فراموش نکردن که در یک زمان خیلی مشکل جنگ مصر و گرفتاریایی که مصر داشت، ایران خیلی کمک کرد به مصر و این رو فراموش نکردن. و من یادم هست که موقعی که ما رفتیم و علازت در بیمارستان بودن، خیلی از روزنامه‌های خارجی آمده بودن که فکر میکردن از مردم کوچه و بازار قاهره عکس العمل منفی بگیرن، ولی برعکس اون هندوان فروش یا نمیدونم سبزی فروش تو خیابون یا تو بازار میگفتش که خیلی خوب شد که پادشاه ایران آمد اینجا، ایشون برادر ما هستن و در موقعی سختی به ما کمک کردن. که البته یک جایی شلوغیای شد یا حرفای زدن، ولی خب اینجا باید بگم که خدا رو شکر که کسی بود مثل رئیس جمهور مرحوم انور سادات و ملت مصر و دولت مصر که با دوستی ما رو پذیرفتن. و واقعا بعد از ماها تنها موقعی که یک مقدار احساس راحتی کردیم موقعی که پا در قاهره گذاشتیم و خود من و فرزندانم و خیلی از ایرانیون برای همیشه سپاسگزار خاطره انور سادات و مردم مصر و دولت مصر هستیم. و واقعا رئیس جمهور انور سادات که قوی ترین و پرقدرت ترین مملکت دنیا نبود، به تمام سیاستمداران دنیا نشون داد که حتی در سیاست یک مقدار انسانیت ارزش داره و یه درس اخلاقی به همه دنیا داد.
شبانو به خاطرات تلخی در این 30 سال اشاره کردیم. خاطرات شیرینی هم احتمالاً داشتید. شبانو میتونید از خاطرات شیرین رو هم برای شنوندگان رادیو فردا بفرمید؟
یک مقدار خاطرات خیلی تلخ غیر از اون چیزی که بر ما گذشت. بعد خب خاطرات شیرین هم در این دوران 30 سال بوده. خاطرات تلخ یکی از بزرگترینش در گذشت لیلای نازنین بود که من اینجا از تمام ایرانیان تشکر میکنم که شنیدم که موقعی که این خبر رو شنیدن با شمع روشن به دور کاخ نیاوران رفتن و خب این درد بزرگی بود که از یه طرفی میگم که خوب بود که علازت نبودن که همچی روزی رو ببینن و به خصوص شاید خداوند ایشون رو دوست داشت که نباشن و ببینن چی به سر مملکت آمده و داره میاد و به خصوص حمله صدام حسین به ایران. واقعا درود به روان تمام سربازان ایران و افسران ایران و ایرانیانی که مبارزه کردن در این جنگ چندین ساله خانمان سوز و نذاشتن که مملکت ما به دست خارجی بیفته. خاطرات خوش البته بوده به دلیلی که فارغ التحصیل شدن بچه‌ها از دانشگاه ها، بعد ازدواج شاهزاده رضا با یاسمین و تولد نوه هام و اخیراً فارغ التحصیل شدن نوه بزرگم نور که سال آینده میره به دانشگاه و خبرهای خوشی که از ایران میشنیدیم که قدرت مردم و پایداریشون و هنوزم هست واقعا با تمام فشارها و تمام زورهایی که میان اینقدر مردم ایران هنوز با قدرت دارن مبارزه میکنن و موفقیت ایرانیان در داخل و خارج، اینا همه خبرهای خوش بوده. و چیزی که همیشه میگم اینی که نور بر تاریکی پیروز خواهد شد.
گفتگوی همکارم جان خاکسد را شنیدید با فرح پهلوی، همسر شاه سابق ایران. و در ادامه در گفتگوی ویژه پیمان سلطانی، رهبر ارکستر ملل، درباره تعطیلی یک ساله ارکستر ملی ایران به پرسش‌های همکار دیگرم مهرداد قاسم فر پاسخ می‌دهد.
حدود 12 سال پیش ارکستر ملی ایران بنیاد نهاده شد تا به عنوان تنها ارکستر ملی یک کشور 70 میلیونی قطعات موسیقی ایرانی را بنوازد در قالب گروهی بزرگ و به رهبری فرهاد فخرالدینی. روزهای راه اندازیش با امید و خبررسانی‌های گسترده مطبوعاتی همراه بود. شب افتتاحیه‌اش هم با محمد رضا شجریان آغاز شد. هر سال فرهاد فخرالدینی این ارکستر را هر چند مدت یک بار گرد آورد تا موسیقی ایرانی اجرا کند. اگرچه برخی از اهل موسیقی انتقاداتی هم به او وارد دانستند، از اینکه چرا این ارکستر که نامش ملی است بارها با موسیقی و خوانندگان آذری زبان کشور کوچک همسایه به صحنه می آید و کمتر به موسیقی رنگارنگ اقوام ایرانی توجه می کند، تا این نقد که فخرالدینی یک آهنگساز است و نه رهبر ارکستر. با این حال هر بار که به هر دلیل این ارکستر در تالار وحدت به صحنه رفت و نواخت، یک صندلی خالی هم در این سالن به چشم نیامد و البته هر بار نیز سرود ای ایران بود که در پایان هر کنسرت به رهبری فخرالدینی و با همخوانی صدها تماشاگر سالن را به لرزه درآورد. اما حالا این ارکستر دیگر نمی نوازد. در کوران حوادث بعد از انتخابات تابستان 88 بود که گفته شد فخرالدینی در اعتراض به سرکوب‌های خیابانی و خونین معترضین پس از انتخابات استعفا داده است. بعدتر حرفای دیگری هم زده شد، از نبود بودجه و عدم توانایی پرداختن حقوق 100 نوازنده ارکستر ملی تا عدم توانایی جسمانی فخرالدینی برای چنین کار سنگینی و غیره و غیره. در گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا یک موزیسین و رهبر ارکستر را دعوت کردم تا از حال و روز موسیقی در ایران و سرنوشت ارکستر ملی بگوید. پیمان سلطانی، او رهبر ارکستر ملل است. اولین بار او بود که با همین ارکستر ملل نخستین سرود ملی ایران را با عنوان ایران جوان که به وطنم وطنم مشهور است و شعری از بیژن ترقی و با صدای سالار عقیلی اجرا کرد. پیمان سلطانی ساکن تهران است و در حال حاضر قطعه ارکسترال به نام ایران خانم را بر اساس شعری از رضا براهنی در حال ساخت.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو؟
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای سلطانی، من قبل از هر چیز میخوام ازتون خواهش بگم که اهمیت ارکستر ملی و تفاوت ارکستر ملی در ایران رو با ارکستر سمفونی تهران یک توضیحی به عنوان ورود به این گفتگو بفرمایید. خواهش میکنم.
شما راجع به ارکستر ملی که رهبری آقای فخرالدینی بوده صحبت میکنید. من احساس میکنم که کشور ما بیشتر نیازمند ارکستر ملی و ارکسترهایی هست که بتونه به نوعی به حفظ هویت ایرانی کمک بکنه و اون هم میتونه حفظ زبان موسیقایی ایران باشه. و تفاوت اصلیش هم با ارکستر سمفونیک همین هست که به هر حال ارکستر سمفونیک ارکستری است که آثاری رو متعلق به فرهنگ‌های اجرا میکنه که غالبا فرهنگ غرب نامیده میشه و غالبا موسیقی‌هایی رو اجرا میکنه که با تصور و تفکر غربی، اروپایی، آمریکایی نوشته میشه. حالا میتونه این موسیقی در خود ایران هم نوشته بشه یا در شرق دور نوشته بشه. تفاوت اصلیش با ارکستر ملی این هست که ارکستر ملی زبان و ساختار موسیقی مادری خود این سرزمین رو قرار اجرا بکنه. این اساسی تا این تفاوتشون هست.
ارکستر ملی وظیفه اصلیش پس پوشش دادن موسیقی در نواحی و قسمت‌های مختلف ایرانه، اما ارائه این موسیقی چگونه است؟ آیا این رو قرار هست ارکستر ملی در یک زبان تازه‌ای یا در یک فرایند تازه‌ای تلفیق و ترکیب بکنه و ارائه بده، یا اینکه قرار است عین همون موسیقی‌های مختلف در نواحی مختلف ایران رو عیناً بازسازی و عرضه بکنه؟
ببینید، ارکستر ملی که تا سال گذشته به مدت حدود 12 سال فعالیت می‌کرد و زیر نظر مرکز موسیقی وزارت ارشاد فعالیت می‌کرد و رهبر اون آقای فرهاد فخرالدینی بود، ذهنیت خاصی نسبت به این ارکستر به این شکلی که شما میگید نداشتن. موسیقی رو که اجرا میکردند شباهت‌های فراوونی به موسیقی داشت که مربوط به دوره موسیقی رادیو و گلها نامیده میشد داشت. البته خب به هر حال هارمونی‌ها غنی‌تر و پخته‌تر شده بود، ارکستراسیون در واقع از غنای بیشتری برخوردار بود و این نهایتاً این تصور ایجاد نمی‌شد که ارکستر ملی داره موسیقی ایران رو اجرا می‌کنه. ببینید، در درون شما می‌تونستین ریشه‌های موسیقی دستگاهی رو پیدا کنید و گاه به هر حال یک اتمسفرهایی هم از موسیقی فولک پیدا کنید، ولی به طور واقعی موسیقی که در برگیرنده تمام جغرافیای ایران رو داشته باشه این ارکستر نتونسته بود اجرا بکنه.
همین ارکستر ملی که به هر حال تنها ارکستری بوده که به نام ارکستر ملی در ایران ایجاد شد و فعالیتش رو به قول شما بیش از یک دهه ادامه داد و البته منتقدین مختلفی هم داشت، اما به عنوان یک فرصت غنیمت شمرده میشد.
البته همونجوری که شما میگید، من هم جنبه‌ای مثبتی رو میبینم در واقع و ماندنی برای فرهنگ موسیقی ایران حضور این ارکستر داشته و الان از خبر این تعطیلی که خب یک سال هست که از این تعطیلی میگذره نگرانی برای همه ما ایجاد کرده، چرا که من تصور میکنم که در هر بحرانی که فضای سیاسی و اجتماعی ایران قرار میگیره اولین ضربه ها به هنر و فرهنگ به خصوص به موسیقی میخوره و این خب جای نگرانی داره. گرچه به هر حال ما غالب اهالی موسیقی عادت کردن به این رویه و پذیرفتن که به هر حال موسیقی رو باید به طور فردی درش فعالیت بکنن و کاری اگه میخواد انجام بشه روی دوش و شونه خودشون باشه.
چرا موسیقی در آسیب‌ها و بحران‌های اجتماعی که در ایران به وجود میاد یا تصمیم‌گیری‌هایی که برای حذف یا کاهش در حوزه فرهنگ اتفاق میفته اونطور که شما میگید و همینطور خیلی از اهالی موسیقی هم این رو تاکید میکنن، سال‌هاست در این مورد میگن که موسیقی اولین خطی هست که مقدم از بقیه حوزه‌های فرهنگی آسیب میبینه؟
دلایلش همون نگاه مذهبی که حاکم هست به این مورد دخالت داره. یعنی به هر حال موسیقی از دیدگاه تشیع یک روند خاصی رو باید طی کنه و یک نوع خاصی باید بهش نگاه بشه و در این حال این تعریف ها چون خیلی هنوز دقیق روشن نیست و هنوز کسی نتونسته به طور علمی راجبشون بحث بکنه، این بلا تکلیفی وجود داره. یعنی تمام مدیرهایی هم که در رأس این جریان قرار میگیرن خودشون هم نمیدونن که در واقع چه تصمیمی باید برای موسیقی گرفته بشه. تعریف درستی از موسیقی ندارن، فرق موسیقی خوب و بد رو نمیدونن. یعنی تصور خیلی از این اهالی موسیقی این هست که موسیقی اون چیزی که توسط موسیقی بیان میشه اون معنای کلام هست. اونها تصوری راجع به موسیقی بی کلام ندارند و در واقع نمیدونن که موسیقی ذاتاً هنر غیر مفهومی هست. به این دلیل لطمه میخوره که نمیتونن تصمیم بگیرن که این نوع از موسیقی منافات داره با نگاهی که در تشیع وجود وجود داره یا نه.
حدود یک سال پیش بود که آقای فخرالدینی اعلام کرد که به دلایلی دیگه ادامه نخواهند داد و عده‌ای گفتن که شون خسته شده، عده‌ای اون رو مرتبط با مسائل دیگری دونستن، اما به هر حال این ارکستر ملی در سکوت و سایه فرو رفت. شما فکر می‌کنید علت اصلی تعطیلی ارکستر ملی چی هست؟ آیا عدم حضور آقای فخرالدینی یا مسائل مالی و اسپانسری که باید این رو جمع بکنه؟
مسائل مالی به هیچ وجه دخالتی نخواهد داشت، به دلیل اینکه بودجه کافی در اختیار مرکز موسیقی هست و من خبر دارم که بودجه‌های آنچنانی برای چیزهای مختلف در نظر گرفته میشه، فعالیت‌های مختلف و در خیلی از مواقع بیجا برای موسیقی ایران در نظر گرفته میشه. علت اصلیش این است که آقای فخرالدینی رو خسته کردن و با ایشون همکاری نکردن، خط و خطوط میدادن به ایشون و ایشون نپذیرفت، زیر بار نرفت. و بعد از یک مدتی، خب به هر حال یک سال از اون ماجرا گذشته، ایشون هم در حدی هستن ایشون که الان دیگه به نظر من باید استراحت کنن. اگر بخوان موسیقی ملی حضور داشته باشه، ببینید من ارکستر 130 نفره رو هدایت کردم به مدت 6 سال 7 سال بدون کمک هیچ کس، یعنی بدون این همه کبکب و دبدبه ای که وزارت ارشاد داره من این کارو کردم. پس نگه داشتن ارکستر کار دشواری نیست، مشکله، سخته، ولی برای یک وزارتخونه کار دشواری نیست. اگر اونها بخوان ارکستر رو نگه دارن به راحتی میتونن نگه دارن، بس مشکل اون نوع سیاست گذاری و مشکل اینه که نمیخوان موسیقی فعالیت به طور جدی داشته باشه. ارکستر ملی طرفدارهای بیشماری داشت، مخاطب خاص داشت، گسترده‌تر و پر رونق‌تر از ارکستر سمفونیک فعالیت میکرد و خب به هر حال نشون داده میشه که این رونق رو نمیخوان. ما خیلی وقتا دیدیم که ارکستر سمفونیک تهران با مخاطب 200 نفری روبروئه، یعنی تالار وحدت سالونش حدود 800 نفر مخاطب رو در خودش جای میده، گاهی با تمام بلیت‌های اهدایی که اینها ارائه میدادن به اون ورد سالن تالار وحدت به 200 نفر نرسید تماشاچیانش، به دلیل اینکه تمام خواسته های ملت رو پاسخ نمیگفت. یک ارکستر مناسبتی بود برای مناسبت های خاص. آقای فخرالدینی هم چون این مناسبت ها رو جدا از موسیقی میدونست و موسیقی رو جدا از مناسبت ها، این همکاری به طور جدی صورت نگرفت و به هر حال با ایشون همکاری جدی نشد.
یعنی به عبارتی آقای فخرالدینی تمایل داشتن که این ارکستر رو دقیقاً فقط صرف موسیقی و هنر بکنن، اما پیشنهاد دادات و در واقع هدایتایی که میشد ایشون رو به سمت و سوهای سفارشی بودن هم میبرده احتمالاً و ایشون مقاومت میکردن.
اونجایی که من شناخت دارم آقای فخرالدینی در بسیاری از موارد مقاومت میکرد و به هر حال چون ایشون یک موزیسین حرفه‌ایه، طبیعیه که خواستشون این باشه موسیقی برای موسیقی باشه، موسیقی در اختیار موسیقی باشه. این یک خواسته بسیار طبیعی و به حقی.
اما اگر اراده‌ای باشه برای اینکه این ارکستر از نو کارش رو آغاز بکنه، آیا به نظر شما کسانی در داخل کشور هستن که بتونن کار رو با کیفیت خدای فخرالدینی فکر میکنید که در ایران هست، یا اینکه باید از مهمانان خارجی استفاده کنن برای رهبری ارکستر؟
نه، به تصور من ایران موزیسین های بسیار برجسته‌ای داره، بچهای جوان و تازه نفس بسیار توانمندی داره، به هیچ وجه ما نیازمند خارج از ایران نیست. و اینکه همکاری نمیشه، این کم لطفی به حوزه موسیقی هست، ربطی به عدم حضور آقای فخرالدینی صرفا نداره.
یک نکته دیگری که در مورد موسیقی ارکسترال در ایران همیشه مطرح است بحث اقتصادی هست. ارکسترال رو توی جهان غرب هم معمولا شهرداری ها با طیب خاطر و به عنوان یک وظیفه جدی حمایت مالی کامل میکنن، حتی با اینکه درآمد چندانی برای اسپانسراش نداره، اما اون رو یک کار فرهنگی ضروری فرض میکنن.
در ایران هم سالها پیش از همون 1320 از زمان فعالیت آقای علی‌نقی وزیری، آقای محمود هم به همین شکل بوده، حامیان دولتی داشته تا الان ادامه پیدا کرده. ولی مشکل اون نگاه و دیدگاه مسئولینی هست که در اون رأس قرار میگیرن و این رویه سالهاست به این شکل ادامه داره.
شایعاتی مبنی بر خصوصی شدن ارکستر ملی هم وجود داره. آیا بخش خصوصی وجود داره که بتونه ارکستر ملی ایران رو در واقع هدایت بکنه؟
با تمام محدودیت‌هایی که آقای قاسم فرد برای موسیقی در ایران وجود داره، خیلی تقاضا برای کنسرت‌ها، اجراها و لوح‌های فشرده‌ای که از موسیقی منتشر میشه، تقاضای بیشماری وجود داره و ما می‌بینیم که هنوز کنسرت‌هایی که در ایران هست با انبوهی از هجوم مخاطب و تماشاگر روبرو هست. بنابراین اسپانسرها اگه بخوان اقدامی بکنن برای اسپانسر شدن ارکستری به این شکل، اونم که ارکستری که اعتبار داره، سالها روش فعالیت شده، اطلاع رسانی شده، معرفی شده، طبیعیه که ضرری نخواهند کرد. اما مشکل اینه که اسپانسرهای ایرانی، اونها هم یک نگرانی عمده دارن، اینکه آیا این حمایت و این هزینه‌ای که داره برای این ارکستر انجام میشه به ثمر خواهد رسید یا نه. یعنی کنسرت لغو میشه، اماکن اجاره اجازه میده نمیده، شب آخر برق میره یا نمیره. این تمام اتفاقاتی است که اسپانسر خصوصی رو ترسونده از این ماجرا، و اسپانسر خصوصی به راحتی پا جلو نمیذاره چون نگرانه.
همکارم مرتضی قاسم‌فر بود که با پیمان سلطانی رهبر ارکستر ملل در تهران گفتگو می‌کرد. ما نیم ساعت دیگر با خبرها و گزارش‌های تازه برمی‌گردیم. همچنان همراه رادیو فردا باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
حالا که خسته و تنها، حالا که اون دیگه رفته، تو سراشیبی مرگم پایزم قصه برگم، روی شاه موندم انگار یه حسی تو دلم نیست، دیگه باورم شده که هیچ کجایی جای من نیست. ای قلب آرومم، ای قلب تو تنهات گذاشتم، ای عاشق خسته، ای دل داغونم دیدی آیا این دل من جون سفانم اجمال. حالا که خسته و تنها، حالا که اون دیگه رفته، تو سراشیبی مرگم بایان پایزم قصه برگم، شاهد بودم انگار دیگه حسی تو دلم نیست، دیگه باورم شده که آن هیچ کجایی جای من نیست.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
نوشم و می نوشم از این جام، بی خود شده از خیشم و از گردش ایام. این عشق الهیست، حق لایتناهیست، این عشق الهیست، این شور خدایی. پاداش نخواهد هیچ، بی او به بهشتن در یک لحظه نخواهد هیچ. این عشق الهیست، حق لایتناهیست، این عشق الهیست، این شور خدایی. برستم من، بر سجده نشستم من، خیشم همه غیر آمد، از غیر گسستم من. بتخانه زدم آتش، آتش هده را خاموش، لات و حبل و عزا، از پای شکستم من، لات و حبل و عزا، از پای شکستم من. و می رقصم و می نوشم از این جام، بی خود شده از خیشم و از گردش ایام. این عشق الهیست، حق لایتناهیست، این عشق الهیست، این شور خدایی.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید. شهرام امیری که ازش به عنوان دانشمند اتمی یاد شده، بعد از یک سال و اندی خبرهای جنجالی وارد تهران شد. آقای امیری و مقامات ایرانی گفتند که توسط CIA ربوده شده بود، اما مقام‌های آمریکایی و رسانه‌های غربی گفتند که آزادانه به آمریکا رفته و به CIA کمک کرده. به نظر شما کدوم یک از این دو سناریو به واقعیت نزدیک تره؟ و آیا امکان وجود سناریوی سومی هم هست؟ برای گذاشتن پیام تلفنی با شماره 00420221122112 و برای شرکت در میزگرد ساعت ششم هر جمعه بین ساعت 6 تا 7 عصر با شماره 00420221122454 تماس بگیرید.
گلبانگ محبت سگ هار بیامد، آونگ رهایی ز ته قار بیامد. اثبات عراجی به انکار عیا شد، کتبان حقیقت به یه برهان بیامد. گرداب تحول همه را قرد نموده، شمشیر عدالت هدف خلق نموده. هنگام به فرهنگ و فرمان به تزئین، یک باند و هوایی ما را انگاژه نموده. همش جود بود خبری نبود، چو شد اجسام فانیک. از یاد برفتیم و کسی مرهم ما نیست، ابزار هنرگر
هرچی و ماجید کانون توجه زبز آب بیامد اسرار قدیمه ز سر بام بیامد در نام محبت به یه دار روا شد اشار خوزبن به کار ما
تو
رادیوی ما
رادیو فردا
I told you once, you're breaking into separate parts.
فردا.
میخوام که با تو باشم. جرمم فقط عشق و عشق، زخم شکنجه است رو تنم. آغوش گرم و امن تو منطقه ممنوعشو، راضی به مردن شد دلم، آماده پای جوخشو، آماده پای جوخشو، آماده پای جوخشو.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، پژوهش‌های بسیاری حاکی از آن است که تعداد ابتلا به سرطان را میتوان از طریق ایجاد تغییراتی در روند زندگی به نیمه رساند. مؤسسه تحقیقات سرطان در بریتانیا 5 پند مفید در این زمینه دارد. اولاً که سیگار نکشید. دوماً که وزن و فرم بدنتان را از طریق پرجنب و جوش بودن متعادل نگاه دارید. سوم، استفاده از مشروبات الکلی را محدود کنید و یک رژیم غذایی خوب انتخاب کنید که در آن میوه و سبزیجات نیز به وفور یافت شود. چهارم، خود را در آفتاب نسوزانید و از کرم‌های محافظ استفاده کنید. و در نهایت آنکه با بدن خود آشنا باشید و کمترین تغییر را با پزشک معالجتان در میان بگذارید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
دست به دست هم یک صدا، بی خیال از خوصه با رویا هامون، هر لحظه از نو می سازیم، دل می بازیم، ما می گذاریم و شب بی پروا تا بسازیم شدن فردا هامون، حرفی تازه رو لب هامون جاری باشه باز. ما با هم گرم رقص رویایی، ما من و تو باز قصه عشق رو می سازیم. ما بدون از غم ها رو بال امراه فریاد بزنیم تا بگیم بی پروا با هم یک صدا. عشق ما هم رقص رویا، گرم آغوش باز دل هامون، حسی تازه از پرواز عاشقانه باز، هم صدا با هم تا فردا قصه می سازیم از عشقی بی همتا، با دستامون رو شبامون گل می سازیم. ما گرم رقص رویایی، ما من و تو باز قصه عشق رو می سازیم. ما بدون از غم ها رو بال امراه فریاد بزنیم تا بگیم بی پروا با هم یک صدا.
به رادیو فردا گوش می کنید.
رفیق نارفیق چه بد شدی ای وای، خون آتش زدن و فلت شدی ای وای، برو که بی حقیقتی تو قد من جا نیست، اونقدر از تو دور شدم که دیگه پیدا کنم باقه ها و نفش نیست ناز نیست، تو نگاه نرگس ها شراب شیراز نیست، برو که بی حقیقتی تو قلب من جاز نیست، اونقدر از تو دور شدم که دیگه پیدا رفیق نارفیق چه بد شدی ای بای، خون آتش زدن و فلت شدی ای بای، برو که بی حقیقتی تو قلب من جات نیست، اونقدر از تو دور شدم که دیگه پیدا کنم تو باغچه ها و نفش نیست ناز نیست، نگاه نرگس ها شراب شیراز نیست،